بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 182 سطر دهم. استاد مروی، جلسه 132 مورخه 28/9/75.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نعم انما اعتبر ذلك في الامتثال لما عرفت من انه لا يكاد يكون الاتي بها بدونه ممتثلا لامرها واخذا في امتثال الامر بذيها. عرض شد که شیخ انصاری فرمودند در امتثال مقدمه قصد توسل و رسیدن به ذی المقدمه لازم است. مرحوم آخوند فرمودند نه در وجوب مقدمه و نه در امتثال مقدمه، در هیچ کدام قصد توسل به ذی المقدمه لازم نیست. کلام مرحوم شیخ رو هم رد کردن. در پایان این مطلب سه نکته و دو نتیجه گیری، حالا بگیم پنج نکته رو مرحوم آخوند ذکر می کنند و بحث رو تمام می کنند. نکته اول می‌فرمایند درست ما گفتیم که قصد رسیدن به ذی المقدمه نه در وجوب مقدمه و نه در وقوع مقدمه هیچ تأثیری نداره، ولی باید بدانیم در حال امتثال مقدمه اگر قصد رسیدن به ذی المقدمه را داشته باشیم یک فائده دارد، یک ثمره داره که قبلن هم اشاره کرده ایم، و اون ثمره این است که اگر از لحظه ای که انسان میخواد مقدمات رو انجام بدهد، همه رو به قصد ذل مقدمه انجام بده، گذرنامه میگیره به قصد حج، سوار هواپیما میشه به قصد حج، به میقات میره به قصد حج. این قصد رو که داشت، ثمره و فائده اش این است که تمام این زحمات به حساب حج گذاشته میشه، در نتیجه عمل حج ثوابش بیشتر میشه. خداوند ثواب بیشتری رو بر این عمل به انسان عطا میفرماید. نه هیچ، نه اصلا، نه که بیان چه ارتباطی به اون بحث داره؟ نه ای، باعث میشه در صفحه 175 کفایه هم اشاره کردیم، ای باعث میشه که ثواب، عرض کنم که عمل مشقتش بیشتر میشه، تفضل نیست، به خاطر مصلحت سلوکیه نیست، مشقت عمل بیشتر میشه. روایاتی داریم افضل الاعمال احمزها، از این باب ثواب بیشتر انسان میبره. البته او تفضلی که اونجا مطرح کردن، او رو ممکنه به نحو مصلحت سلوکیه به یک شکلی توجیه بکنیم، ولی این نه، از باب افضل الاعمال احمزها میشه. این یک نکته. نکته دوم، نکته دوم نتیجه گیریه. میفرمایند نتیجه کلام ما این شد که مقدمه رو که انسان انجام بدهد به هر قصدی که باشه، اون مقدمه واجب حساب میشه، وظیفه انسان انجام شده است، ولو به قصد رسیدن به ذل مقدمه نباشه. پس بنابراین سوار هواپیما شدن به جد رفتن برای حاجی انجام مقدمه واجب است به هر قصدی که میخواد این کار رو انجام بده. اینم نکته دوم. ولو موصله هم نباشه ایشون ثابت کردن که چون مقدمه برای حج، نه در مقدمه موصله بحثش میاد، ما به ایصال و غیر ایصال اصلا کاری نداریم. مقدمه چون مقدمه حج است، چون رفتن به جده مقدمه برای حج بر انسان واجب میشود. ولو به جده برود این واجب رو انجام داده ولی مانعی پیش بیاد به حج نره، دستگیرش کنن دوباره برش گردونن. ولو چنین باشه صرف انجام این مقدمه به صفت وجوب بوده، چون مقدمه واجب رو اتیان کرده. ولو موصله نباشه، ولو به ذل مقدمه نرسه. اینم نکته دوم. نکته سوم، بیان ثمره و نتیجه است که بر مبنای مرحوم آخوند بار می شود. این نتیجه رو مرحوم آخوند در ضمن یه فرع فقهی با سه صورت بیان میکنه. قبل از بیان این فرع فقهی یه مقدمه بسیار کوتاه رو اشاره کنه. در رسائل صفحه 4 تجری رو خواندیم. تجری معناش این است که انسان کاری رو انجام میده به اعتقاد خودش این کار حرامه، ولی در واقع اون کار حرام نمی باشد، خیال میکنه حرامه. به این عمل مکلف که در واقع حرام نیست ولی خودش فکر میکنه حرامه میگن تجری. خب بعد از این مقدمه، فرع فقهی این است که فرض کنید مسلمانی داره غرق میشه، راه نجاتش این است که از منزل همسایه بدون رضایت او شما بگذرید تا به استخر برسید، مثلا طرف و نجات. مقد مقدمه نجات انسان ورود در ملک غیر است. اینجا مسئله سه صورت داره. صورت اول، آقای زید هیچ توجهی به غرق شدن یک انسان نداره، لذا اصلا التفات هم نداره که ورود به منزل همسایه مقدمه نجات غریق است. وارد منزل همسایه میشه به قصد تصرف غاصبانه، یه مرتبه میبینه یه انسان هم داره غرق میشه. اینجا این ورود به ملک غیر واجب است، عمل واجبی رو انجام داده به نظر مرحوم آخوند، ولو قصد توسل به ذل مقدمه رو هم نداشته، ولی چون این ورود به ملک غیر مقدمه یک واجب است، میگیم این آقا کار حرام مرتکب نشده، عمل واجب انجام داده. البته شکی نیست این فرد در اینجا تجری کرده، متجری هست، به این معنا که وقتی وارد منزل غیر شده اطمینان داشته کار حرام داره مرتکب میشه، ولی در واقع عملش حرام نبوده بلکه واجب بود. پس این فرد متجریست ولی کار واجبی انجام داده، عمل حرام مرتکب نشده است. این یک صورت. این قسمت رو بخونیم، صورت دوم سومش چیزی نداره، اشاره میکنه. نه، میدونسته نجات غریق واجبه ولی توجه نداشته به این که غریقی داره اینجا غرق میشه، به عنوان این که بره تصرف غاصبانه کنه در ملک همسایش وارد خونه همسایه شده. این ورودش به خانه همسایه به اعتقاد خودش کار حرامیه، ولی بعد معلوم میشه مقدمه یک واجب بوده، عمل واجب انجام داده. بلا شک که با حکم ثانویست، یعنی حکم حرمتش از بین رفت، وقتی مقدمه واجب شد میشه واجب دیگه.
نه اصلا حکم. ببینید حکم حرمت از بین رفت، اهم آمد، حکم مهم از بین رفت، وجوب آمد بلا شک و شبهه. ولی مرحوم آخون میفرمان الان بایی که قصد توسل نداره کار واجب انجام داده، ولی همینجا طبق مبنای مرحوم شیخ حساب کنید، مرحوم شیخ میگه اولی که وارد این خانه میشد قصد رسیدن به ذی المقدمه رو که نداشت، پس کار حرام مرتکب شده. این تفاوتش میشه. کدوم قواعد؟ بلا شک و شبه ما مورد خیلی داریم که باب اهم و مهم، باب تزاحم اصلا همینه. صدها مورد در فقه داریم، یه عمل حرامی به خاطر یک عمل اهمی حرمتش از بین میره میشه واجب. در فقه زیاد داریم اصلا باب تزاحم همینه، خیلی داریم. نه نه ببینید، شما اینجا باز رفتید توی بحث اجتماعی که ممکنه یک کسی این حرف رو بزنه که آقا شما که میگید هدف وسیله رو توجیه نمی کنه، این حرف حرف مارکسیست هاست که میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه، پس چرا شما اینجا دارید نظیر یه حرف رو میزنید؟ اصلا بین این دو من از سریه الاسوره یا تفاوته. ببینید شارع مقدس آمده حکمی رو جعل کرده، میگه تصرف در ملک دیگری نکن، درسته؟ این شارع جعل کرده. از این طرف میبینیم یه مصلحت مهمتری متوقف بر این هستش، عقل و شرع و هر انسان عاقلی حکم میکند که این مصلحت جزئی رو، این مفسده جزئی رو مرتکب بشود تا به اون مصلحت بالاتر برسید. ولو صاحب خانه نیست، در اینجا راضی نیست، برو داخل خانه ای تا یک انسان رو نجات بدی. مثال دیگری، مرحوم آخوند دارن آتش سوزی، خونه داره آتش میگیره، 50 نفر تو این خونه دارن میسوزن، شما بگو من بیستم مالک این خونه رو پیدا کنم، برم ازش اجازه کتبی بگیرم، بعد وارد خانه برم افراد رو نجات بدم. این نیست دیگه. عقل میگه بدون رضایت مالکم شد وارد خانه بشو طرف رو نجات بده. نعم انما اعتبر ذلک فی الامتثال. دقت کنید نکته اول، تا این نعم مرحوم آخون فرمودن که ما عرض کنم که قصد توسل به ذی المقدمه هیچ دخالتی در وجوب مقدمه و در وقوع مقدمه نداره، از نعم میفرمان بله یه ثمره دیگه باره. نعم انما اعتبر ذلک فی الامتثال، همانا معتبر است این قصد توسل در امتثال. وقتی بخوای امتثال کنی از این جهت قصد توسل مفید و معتبره، لما عرفته، به خاطر این که در صفحه 175 شناختی، لنعنهو لا یکاد و یکون الاتی بها بدونهی ممتثلا لامرها، نزدیک نیست، لا یکاد و یکون، کسی که انجام میدهد مقدمه رو بدون قصد توسل، اگه کسی بدون قصد توسل مقدمه رو انجام بده امتثال امر مقدمه نکرده، یعنی امر غیری رو امتثال نکرده، چون امر غیری درش لحاظ غیر دخالت داره، پس در امتثال امر غیری باید قصد غیر کنه. و آخذن فی امتثال الامر بزیها، و در حقیقت اگر در قصد امتثال قصد توسل کند، اخذ کرده در امتثال امر به ذی المقدمه، شروع کرده در امتثال امر به ذی المقدمه، پس بنابراین اگه در اول مقدمات قصد توسل باشه، قصد توسل یعنی شروع در امتثال امر به ذی المقدمه، در نتیجه فیصاب و به ثواب اشق الاعمال، ثواب داده می شود به ثواب سخت‌ترین عمل، از ابتدای مقدمات که قصد توسل به ذی المقدمه رو داشته باشه عمل سنگین میشه، عمل مشقت دار میشه، ثواب عمل بیشتر میشود. این نکته اول. نکته دوم، فیقع الفعل المقدمی علی صفت الوجوب. نتیجه گیری میخوان بکنن، میگن مقدمه رو انسان به هر شکلی انجام بده واجب رو انجام داده ولو قصد توسل نداشته باشه، پس واقع می شود فعل مقدمی، سوار هواپیما شدن، به جد رفتن، در صفت وجوب، ولو لم یقصد به توسل، ولو قصد نکند به این فعل مقدمه توسل به ذل مقدمه را، ولو به قصد رسیدن به ذل مقدمه نباشه، به قصد تفریح باشه، ولی همین که این مقدمه واجب رو انجام داد، یه مقدمه واجب انجام داده. کسائر الواجبات توسلیه، در پرانتز می‌فرمایند مثل غیر مقدمه از واجبات توسلیه دیگه، لباس کسی نجسه، به هر قصدی لباس نجسش رو بشوره پاک می‌شود، ولو به قصد تمیزی بشوره، اصلا در نیت و قصدش نباشه که لباسش نجسه، ولی داخل آب کر بیفته نجاست از بین برود پاک میشه به هر قصدی باشه، مثل سایر واجبات توسلیه که قصد درش لازم نیست. پس فعل مقدمی بر صفت وجوب واقع میشه، لا علا حکمه سابق. چنین نیست که شما بگید اینجا سوار هواپیما شدن بر همون حکم سابق خودشه قبل از اینکه مقدمه حج باشه. سوار هواپیما شدن اگه این عمل مقدمه حج نبود مباح بود، حالا بگید مباحه، میگن نه این سوار هواپیما شدن واجبه چون مقدمه واجب حساب میشه. پس فعل مقدمی بر صفت وجوبه نه بر حکم سابقش، اون چنان حکم سابقی که ثابت بوده برای مقدمه، قبلا سوار هواپیما شدن مباح بوده، لولا عروض و صفت توقف الواجب الفعلی المنجز علیه، اگر نبود عارض شدن صفت توقف واجب فعلی منجز بر این فعل مقدمه، اگر سوار هواپیما شدن مقدمه واجب حج منجز نمی بود مباح بود، حالا بگید شما مباحه، نه خیر، حالا بر حکم سابقش باقی نیست، حالا میشه واجب. پس نه این که بر حکم سابق ثابتش باقی بماند، حکم سابق ثابتی که اگر نمی بود عروض صفت توقف واجب فعلی منجز بر این فعل مقدمه، اگه مقدمه حج نمی بود مباح بود، حالا بگید مباح، نخیر، حالا واجب می شود. اینم نکته دوم نتیجه گیری. وارد نکته سوم میشم، ثمره بحث. نتیجه بحث اینه، سه صورت فرع فقهی، یه صورت چه اشاره کردیم، فیقع الدخول فی ملک الغیر واجبن، پس واقع می شود ورود در ملک غیر واجب، اذا کانت مقدمتن لانقاض غریقه، اگر مقدمه انقاض غریق باشه یا مقدمه اطفاء حریق باشه، اون چنون انقاض غریقی که یا اطفاء حریقی که واجب فعلی است، ورود در ملک غیر بر انسان میشه واجب، لا حرامن، حرام نیست. ولم لم یلتفت الی التوقف والمقدمیه، ولو خودش التفات به توقف و مقدمیت نداشته باشه، اصلا توجه نداره کسی داره غرق میشه تا اینکه بگه ورود به خانه غیر برای من واجب است و مقدمه، توجه به اینها نداره، وارد خانه غیر میشه یه مرتبه میبینه طرف داره غرق میشه، اینجا این ورودش به خانه غیر در حقیقت کار واجبی انجام داده، غایت الامر، نهایت ایره قبول داریم، یکون حین اذن متجرین فی، طرف اینجا متجری حساب می شود، چون تجری رو از خارج معنا کردیم، معناش اینه که کاری رو انجام میده خیال میکنه حرامه، این آقا متجری حساب میشه چون کاری رو انجام میده خیال کرده حرامه ولی در واقع واجب بوده، کما انه مع الالتفات يتجرى بالنسبه. صورت دوم از این فرع فقهی این است که مکلف توجه و التفات دارد به این که کسی داره غرق میشه، وارد منزل همسایه میشه، نه به قصد نجات انسان، می‌فرمایند در این صورت هم باز در حقیقت مکلف داره مقدمه واجب انجام میده. خود این قدم زدنش نزدیک شدنش به اون استخر عمل مقدمه واجب است. لذا بازم در حقیقت این انسان داره مقدمه واجب رو انجام میده. فقط اینجا این انسان متجری حساب می شود نسبت به ذی المقدمه هم. به خاطر این که وظیفه مکلف این است که عزم بر نجات داشته باشه، قصد بر نجات انسان داشته باشه. چون این قصد رو ندارد لذا متجری حساب میشه، ولی در عمل با کار خودش داره در حقیقت مقدمه یک واجب رو انجام میده. اینم صورت دوم. صورت سوم، نه تجری معناش یعنی عزم، یعنی قصد. در صفحه 4 رسائل مراجعه بکنید، تجری معناش عزم، معناش قصد. تارتن فعلی رو انجام میده معلوم میشه اون فعل واجب مثلا حرام نبوده، این میشه تجری. تارتن تجری با فعل نیست، به صرف عزمه، به صرف عزمم تجری هستش. همونجا مرحوم شیخ اشاره میکنن، مراجعه میکنید. همینقدر که اینجا نجات مؤمن، باید انسان در صدد نجات مؤمن باشه، این بی مبالاتی انجام میده، میگه به من چه، بذار غرق بشه. همی که عزم بر نجات یک انسان مؤمن نداره، یک انسان مسلمان نداره، همی خودش تجری حساب میشه. فرق کرد با صورت اول، خیلی هم فرق کرد. در صورت اول توجه نداشت وارد میشد، در این صورت توجه داره، بی مبالاتی میکنه. با این که توجه داره در فعل مقدمه تفاوتی نمی کنه. بله، حالا انجام بده یا انجام نده دیگه تفاوتی نمی کنه، ولی این مقدمه رو انجام داده وجدانن، یا آقا رفته تا کنار استخری که طرف میخواسته غرق بشه، پس مقدمه واجب و با این رفتنش انجام داده. حالا بعد واجب به اراده خودشه. ممکنه همین آدمی که اول مبالات نداشت میگفت به من چه، بعد طرف رو ببینه دلش بسوزه بره نجاتش بده، ممکنه نجاتش نده. پس مقدمه واجب رو انجام داد، ای که وجدانی شد، نسبت به خود انجام واجبم بعد حالا انجام بده یا انجام نده حرف دیگریست. اینم صورت دوم. صورت سوم این است که از اول توجه داره بزل مقدمه، میدانه باید انسانی رو نجات بده، ولی در لحظه ورود به منزل غیر دو تا قصد میکنه، میگه وارد میشم به منزل غیر، هم به قصد تصرف غاصبانه و هم به قصد نجات شخص غریق. مرحوم آخون می فرماید در این صورتم بلا شک و شبه مقدمه واجب رو داره انجام میده، نسبت به این فعل خارجی هم ورود به خانه غیر، این آقا متجری نمی باشد، به خاطر این که قصد توسل و رسیدن به واجب رو با این عمل خودش داره. البته در جلد دوم در بحث تجری مرحوم آخون می‌فرمایند نسبت به قصد تصرف غاصبانش متجری حساب می شود. اینم فرع فقهی و نکته سوم. نکته چهارم باز نتیجه گیری هست، چیزی نداره. می‌فرمایند نتیجه مباحث گذشته این شد که قصد توسل و رسیدن به ذل مقدمه در وجوب و امتثال مقدمه هیچ دخالتی نداره، نه قیدشه نه شرطشه، بلکه مقدمه رو به هر قصدی که انجام دادید ذل مقدمه آماده انجام شدن است، لذا شما به وظیفتون عمل کردی دیگه، دوباره نمیخواد مقدمه را به قصد وصول به ذل مقدمه تکرارش کن. البته اگر از اول قصد رسیدن به ذل مقدمه رو داشته باشی
فوائدی بر او مترتب است که اون فواید این است که از اول شما در حقیقت به قصد ذی‌المقدمه این کار رو انجام دادید، ثواب بیشتری بر ذی‌المقدمه خواهید داشت. اینم نکته چهارم. نکته پنجم میمونه، مراد همینه، مراد از فوائدشون همین ازدیاد ثواب به نظر مرحوم آخون و نه فایده دیگر. و اما بله، کما انه مع الالتفات يتجرع بالنسبه الى ذی المقدمه فيما لم يقصد التوسل اليه اصلا. صورت دوم، چنانچه این مکلف با التفات، اگه از اول میدونه طرف داره غرق میشه ولی قصد رسیدن به ذی المقدمه نداره، اینجا این آقا در حقیقت داره مقدمه واجب انجام میده ولی نسبت به ذی المقدمه متجری حساب میشه چون قصد نجات یک مؤمن رو نداره. کما انه مکلف با التفات، از اول توجه داره کسی داره غرق میشه، این آقا متجری حساب میشه نسبت به ذی المقدمه. اما در این صورت فی ما لم یقصد التوسل الیه اصلا، در جایی که قصد توسل به اون ذی المقدمه رو نداره، میگه من برای تفریح، برای تصرف غاصبانه وارد ملک زید میشم، نه برای نجات یک انسان مؤمن. میره تا کنار اون استخرم پیش میره، مقدمه رو انجام داده ولی نسبت به ذی المقدمه متجری حساب میشه. و اما اذا قصده، صورت سوم، اگر قصد کند اون انجام ذی المقدمه را، ولکنه لم یأت بها بهذا الداعی، عمل رو انجام نمیده فقط به قصد ذی المقدمه بلکه به داعی دیگر وارد خانه میشه به قصد تفریح و تصرف غاصبانه، اما اکده به قصد توسل، تأکید میکنه این داعیش رو به قصد توسل، میگه وارد خانه میشم هم به قصد تفریح هم به قصدی که برم انسان مؤمن رو نجات بدم. خب در این صورت مقدمه رو انجام میده، متجری هم حساب نمیشه. فلا یکون متجرعن اصلا، در این صورت این آقا متجری حساب نمیشه چون قصد نجات انسان مؤمن رو هم داره. البته گفتیم در جلد دوم بحث تجری مرحوم آخون اشاره میکنن که در این صورت این فرد نسبت به اون قصد تفریح و قصد تصرف و غاصبانش متجری حساب میشه، چون قصد داره تصرف در ملک غیر رو، عرض کنم که نه تصرف مشروع، تصرف غیر مشروع، لذا متجری حساب میشه. اینم صبر حکم فرعی. نکته چارم، و بالجمله نتیجه بحث، یکون و توسل بها الى ذی المقدمه، می باشد توسل به مقدمه، به طرف ذی المقدمه، به سبب مقدمه انسان قصد توسل به ذی المقدمه رو داشته باشه، این قصد توسل می باشد من الفوائد المترتبه، از فوائد مترتبه بر مقدمه واجب، بر مقدمه واجب فائده مترتبه قصد توسل باشه، فائده قصد توسل هم ثواب بیشتره. لا ان یکون قصده قیدا و شرطا، نه این که بوده باشد قصد توسل به ذی المقدمه قید و شرط برای وقوع مقدمه بر صفت وجود. چنین نیست که بگید مقدمه وقتی واجب میشه که قصد توسل به ذی المقدمه رو داشته باشیم، نه خیر، قصد توسل داشته باشیم یا نداشته باشیم مقدمه واجبه. چرا؟ لثبوت ملاک الوجوب فی نفسها، به خاطر اینکه ملاک وجوب در نفس مقدمه وجود داره، بلا دخل له فیه اصلا، بدون دخالتی برای اون قصد توسل در این وجوب و مقدمه اصلا، چه قصد توسل داشته باشیم چه نداشته باشیم، مقدمه به عنوانی که ما رو به واجب میرساند واجبه. و الا اگه مقدمه واجب نباشه لما حصل ذات الواجب، و الا اگر این مقدمه واجب نباشه باید به دنبال انجام این مقدمه واجب حاصل نشه، ولما سقط الوجوب به، باید وجوب به این فعل مقدم ساقط نشه. مثلا کسی که فرض بفرمایید به قصد تفریح وارد این خانه شده، شما میگید به قصد تلسل به ذل مقدمه نیست، اگر وظیفه‌شو انجام نداده باید بگیم دوباره برگرده از در خانه به قصد نجات غریق وارد خانه میشه بیاد وظیفه‌شو انجام بده، با حال اینکه کسی حرفو نمیزنه. و الا که اگر این مقدمه فی نفسه واجب نباشه، لما حصل ذات الواجب، ذات واجب به دنبالش پیدا نمیشه. و لما سقط الوجوب به، وجوب ساقط نمیشود به این فعل مقدمه، با اینکه همه میگن وجوب به فعل مقدمه ساقط میشود. ولا یقاس اشاره به نکته پنجم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله، ادمینه امکان تقدیره، در آخرین لحظه امکان باید بگیم ملکیت پیدا شده، یه لحظه قبل از طلب. چرا نمیتونیم بگیم قبل از اون ملکیت پیدا شده؟ به خاطر اینکه اصل عدم ملکیت است، رعایتا لاصالت عدم حصول ملکیت قبله، به خاطر اینکه رعایت کنیم اصل عدم ملکیت را قبل از اون لحظه آخر، تا قبل از لحظه آخر استصحاب عدم ملکیت دیگه ملکیت پیدا نشده. کما تقدر ملکیت المبیع للبایع، چنانچه در باب تلف دقت کنید، وقتی که جنس رو فروخت هنوز قبض نکرده تلف شد، شما در کدوم لحظه میگید بیع فسخ شده؟ یه لحظه قبل از تلف، یه لحظه تا یک لحظه قبل از تلف بیع درست بوده، کتاب ملک مشتری بوده. یک لحظه قبل از تلف اصل اینه که عقد فسخ شد، کتاب برگشت به ملک بایع، تلف شد در ملک بایع. یک لحظه قبل، چرا؟ چون اصالت بقاء عقد تا یک لحظه قبل اینجا عقد درسته مثمر ثمره. کما تقدر، چنانچه فرض می شود ملکیت مبیع برای بایع در اون مثال شرعی ما و فسخ بیع از حین تلف، از حین تلف است که میگیم بیع فسخ شد، کتاب برگشت به ملک بایع، استصحابا لاثر العقد، به خاطر اینکه تا اون لحظه استصحاب میکنیم اثر عقد را، بیع لفظی انجام شده، تا اون لحظه بیع لفظی درسته، از لحظه تلف معلوم میشه بیع لفظی فسخ شد و بعد ملکیت برای بایع پیدا شد. و اما ماذا که دقت کنید، بله موضوع پنجم چی بود؟ جواب از همونه دیگه، جواب از بحث طلب، جواب از بحث طلب. حالا دقت کنید، یه نکته ما از این نکته رو بگیم تصمیم کنیم، بعد من خدمت شما هستم. یک نکته دقیق که از جوابش شیخ انصاری، حالا نمیدونم چه تعبیر کنیم، تفره رفتن یا جواب ذکر نکردن، این بود که کاشف الغطا بیان کرد شما میگید تلف سبب ملکیت هست، علت ملکیت هست، این ملکیت کی پیدا شد؟ اگه بگید قبل از تلف پیدا شد، لازمش اینه معلول قبل از علت پیدا شد. اگه بگید مقارن یا بعد پیدا شد، باز محذوب داره. بسیتم بسیار می فرماین، یعنی باید جواب بگیم. جواب از این نکته که ظاهرن تنها نکته علمی و دقیق در مسالک مرحوم کاشف الغطا بود این است که در فلسفه ثابت شده علت و معلول در وجودات حقیقی است، در موجودات اعتباری اصلا بحث علت و معلول راه نداره. لذا ما نمیگیم تصرف یا تلف سبب ملکیت هست،
این نسه برای ملکیت هست. ما اینو نمیگیم، ما میگیم علت وجود ملکیت جعل شارع. شارع ملکیت رو جعل میکنه. پس سبب ملکیت شارع. نهایت تصرف و طلب کاشف از ملکیت هست. یعنی چون طلب شده از جنس، ما کشف میکنیم که شارع مقدر اینجا ملکیت جعل کردیم. چون تصرف مالکان شده است، ما کشف میکنیم که شارع اینجا ملکیت رو جعل کردیم. پس نتیجه این که تصرف و طلب سبب ملکیت نیست، بلکه کاشف از ملکیت میباشد. این هم دقتی که در مقام بیان یک بار گفت این طلب کاشف از ملکیت، نه اینکه سبب برای ملکیت باشه. خب دیگه محظورات دیگه جوابش دیگه راحت چیزی نداره. انشالله جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.